من میخوام راجع به کانسپت شک و شکاکیت در
تفکر انتقادی بگیم.
فلسفه به نظرتون به درد میخوره؟ مثلا بعضی متعلقان فلسفه به درد نمیخوره. فلسفه به درد میخوره؟
چی معتقده فلسفه به درد نمیخوره؟ از من خجالت نکشین آقا، آقا هم بگیم.
ولی اگر کسی جوابش این باشه که فلسفه به درد نمیخوره، باز داره یک کار فلسفی میکنه. فلسفه یه چیز عجیب و غریبه.
اگه شما فلسفیدن رو شروع کنید، یعنی با تفکر فلسفی فکر کنید، خب دارید فلسفه میورزید.
ولی اگر به هر شکلی با فلسفه ورزیدن مخالفت کنید و بگید فلسفه به درد نمیخوره،
باز هم دارید فلسفه میورزید. بنابراین به تعبیر ارسطو یک تقدیر یک ارزش گریزی نیست. از همین شک به فلسفه شروع کنیم. در ادبیات عرفانی خود ما
شک به فلسفه زیاد بوده. عارف بلخی درویش رومی ما مولانا میگفت که
فلسفه مثل اینه که آدم پشت به گنج بدوه.
خود همین حرفا یه جور تفکر فلسفیه، هرچند یه جور تفکر فلسفیه چندان پرورده و سافیستیکیتد و پیچیده نیست. یا همین حافظ همشهری ما که خودش بدون هیچ تردیدی فیلسوفه، معتقده که آدم باید وقت زندگیشو صرف بیگ کوئسچن ها، سوالای بزرگ نکنه. گفت که حدیث از مطرب و می گو و راز ده کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. حالا حکمت اگر اینجا معادل فلسفه باشه، کم و بیش با فلسفه این معما باز نمیشه. خود همین دیدگاه ها دیدگاه های نیمچه فلسفی هست دیگه و با ترجیح به فلسفه شروع میشن. فلسفه یعنی در واقع عملا در خودش هم و در کار کرده خودش، در کاری که خودش انجام میده هم میتونه تردید کنه. اما سوال اینجاست، آیا تفلسف در زندگی ما هم تأثیری داره؟ یعنی اگر من فکر فلسفی میکنم، این یه چیز انتزاعی گوشه اتاق، یا نه فلسفه در زندگی اثر داره؟ حرف اینه که موقعیت فعلی ما عمیقا و اساسا وابسته است به تفکرات قبلی ما.
به خاطر همینه که من این جمله رو از فریدریش نیچه آوردم که میگه که من فیلسوفو اینجور میفهمم، از تریبل اکسپلوسیو، درست مثل یه ماده منفجره خیلی خطرناک که همه چیزو به خطر میندازه.
یک حالت متیقن عادی زندگی نورم وجود داره، یه دفعه فیلسوف میخواد با تفکر دینامیت گذاری کنه این فکر عادی رو، منفجرش کنه. به همین دلیل که
ما به تفکر انتقادی میگیم تفکر انتقادی، یعنی critical thinking.
critical یه معنیش چیه؟
بحرانی،
در ریشه crisis میاد.
فلسفه بحران سازه، برای تفکر عادی نقد بحران سازه. همه چیز جریان عادیشو داشته طی میکرده، یک دفعه تفکر فلسفی همه اون جریان عادی رو مورد تردید قرار میده.
از شک که حرف میزنیم باید یک نکته رو بدونیم و اون اینه که اون چیزی که ما بهش امروز میگیم مدرنیته، از زیر شنل شک بیرون میاد.
در واقع پدر نمادین اندیشه مدرن، یعنی رنه دکارت،
ریاضیدان و فیلسوف مهم، از شک شروع کرد. شک به هر چیزی که تا حالا یاد گرفته بود، هر چیزی که بهش گفته بودن، به شکی که راجب همه چیزا باشه تو جهان میگن شک یونیورسال، یعنی شکی که هیچ چیزی رو مسئول نمیذاره.
من به داده هایی که فیزیکدان ها بهم گفتن شک میکنم، به حرفایی که پدر مادرم بهم گفتن شک میکنم، به حرفایی که دیندارها گفتن شک میکنم، به حرفایی که بی‌دین ها گفتن شک میکنم.
در مقابل شکی که فقط به بعضی چیزا شک میکنه، به این شکی که فقط به بعضی چیزا شک میکنه بگیم شک لوکال. یعنی یه منطقه خاصی از فکر بشری رو میگیره و درش تردید میکنه،
مثلا تمام فکر بشری رو.
حالا من از شما سوال میپرسم، آیا اصلا شک یونیورسال ممکنه؟ آیا میشه ما در همه چیز شک کنیم؟
هیچ سپهری باقی نمونه که از شکاکیت و بدبینی ما مسئول بمونه؟
میشه؟ چی میگه نمیشه؟ کسی هست بگه ما نمیتونیم به همه چیز شک کنیم؟ یا اخلاقا مجاز نیستیم یا عقلا مجاز نیستیم، هر کدومش.
آقا من اخلاقا ممکنه کسی بگه مجاز نیستم تو حرفای بابام شک کنم.
اخلاقی نیست، درست نیست. چرا؟ عقلا یا اخلاقا؟ عقلا چرا؟
مثلا اینکه مثل خواب میمونه، ما وقتی خواب میبینیم وقتی میفهمیم خواب داریم که بیدار شده، اولش شک همین وقت میفهمیم چیزا نیستن مثلا یا عقلانی واقعیت نداره که یه واقعیتی باشه که وجود بشه.
قبوله، نه تو داری میگی که ما یه واقعیتی ممکنه وجود داشته باشه، تا اینجاشو قبول دارم. من میتونم تو همه باورهایی که دارم، ببین ما یه عالمه باور داریم دیگه، باورها از مدرسه میاد، از خانواده میاد، اجتماع، کوچه، خیابون، تو همه شک کنم، همه رو هم بردارم بذارم توی پک، پشتش جلوش علامت سوال بذارم، تو همه یه تک تک دونه دونه باورام شک کنم، میشه؟
جون
میشه.
خب ما یه شکی میکنیم که پشت اون شک این چیز دیگه بره.
خب
اگه این شک یه جایی قرار تموم بشه،
خب باشه، تو میگی خوب نیست. اوکی، خوب نیست. حالا باش با بحث میکنیم که آیا خوبه یا خوب نیست. میشه یا نمیشه؟
میشه کاملا میشه، لحظه شکه
همه اگه به معنی همه باشه.
خب حالا بذارید یه بررسی کنم. ببینید
شامل میشه.
اگه من قرار باشه به همه چی شک کنم، یعنی شک یونیورسال کنم، اون وقت کجا وایسم؟ ببین من وقتی میخوام شک کنم باید یه سری چیزایی داشته باشم که بهشون اطمینان دارم، بعد با این چیزا که اطمینان دارم برم راه بیفتم با یه ابزاری شروع کنم به چیزای دیگه شک کردن. اگه من به همه چی شک کنم، مثلا شک کنم که کلماتی که دارم به کار میبرم معنیشون همون کلماتیه که تو دیکشنری نوشته شده، بعد با شما شروع میکنم حرف زدم، میگم بیاین شک کنیم، یه لحظه شک میکنم کامل، این شک همون شکیه که میگفتی؟ محمد به میگه آره همون شکیه است، میگم نه خب به محمد هم باید شک کنم، شما همه با هم میگید آره همونه، باید میگم نه باز باید شک کنم. انگار اگه بخوام به همه چی شک کنم باید چیکار کنم؟ باید لام تا کام حرف نزنم، هیچ، سکوت مطلق. چرا؟ چون هیچ چیزی وجود نداره که من بیستم روش و از اونجا شک کردن رو شروع کنم. دقیقاً اصلا من وجود دارم واقعا. شک دکارت همین بود. دکارت میگفت اصلا بیام خیلی سفت و سخت شک کنیم. به شک سفت و سخت، یعنی اینکه تو بدیهی ترین چیزا هم شک کنیم، میگیم hyperbolic doubt. شک hyperbolic، شک افراطی، شک اغراق‌آمیز. بیا تو همه چیزا شک کنیم. میگه از کجا معلومه من وجود دارم؟ شاید دیشب که خواب بودم یکی کلمه وا کرده، مغزمو برده، نمیدونم داره تا تو فیلمای ماتریکس و این فیلمای دکارتی در واقع داره هدایت هم میکنه به همه چی شک کنیم. ولی مشکل اینجاست که خود دکارت که شکش میخواست خیلی هایپربولیک باشه، بازم نمیتونست تو همه چی شک کنه، باز نمیتونست به این شک کنه که بابا دستور زبانی که پیشینیان به من دادن و واژه ها و معناشون ممکنه اصلا غلط باشه. بالاخره با همین زبان روزمره عمومی اوردینری عادی با ما حرف میزد. پس شکی که کاملا به همه چیز باشه، همه گیر باشه، انگار شدنی نیست. ولی یه کار دیگه شدنیه، یه جایی یقینی بگیریم، به یه چیزایی شک کنیم، بعد یه چیزایی یقینی پیدا کنیم، برگردیم به اون چیزی که قبلا یقینی فکر کرده بودیم شک کنیم. دائم به همه چیز شک کنیم، منتها همون رو زنیم جای صفر.
بهتر است بگیم شک مطلق در آن واحد غلطه، ولی شک کردن به همه چیز
به تدریج دقیقاً به داشتن تکیه‌گاه‌های موقت و استعجالی. یعنی من یه تکیه‌گاه موقت میگیرم، میگم بیا فرض کنیم این دیگه توش نمیشه شک کرد، حالا بریم تو بقیه چیزا شک کنیم ببینیم به چی میرسیم. یه جای صفر پیدا می‌کنم، میگم برگردیم به اون چیزی که بهت گفته بودم نمیشه تو شک کرد، دوباره شک کنیم. پس انگار میشه در همه چیز به این معنا، نه در آن واحد، بلکه گرادوالی، آرام آرام، رفته رفته. خب
شک میکنی
و هیچ وقت این استاپینگ پوینت نداره. تسلسل یعنی همین، یعنی انقدر میره عقب. من معمولا ترجمهش میکنم ریگرس و تسروی. تسلسل رو پیشتای اسلامی بردن ترجمه اوناست، در واقع معادل اوناست. میره عقب هیچ جایی نمیشه که بتونی. خب شکی چی میشه؟ یه جا باید وایسم که شک کنم و اعلام کنم ملت من شک دارم. همین که گفتم ملت من به همه چی شک دارم، یعنی انگار ساخت زبان به این که تو متوجه میشی من شک دارم، شک ندارم، به این که میتونم شکمو با یکی در میون بذارم، با جمله های درست ساخت با یکی شکمو در میون بذارم. شک به همه چی نمیشه در آن واحد. این یک نکته. دکارت اومد گفت من به همه چی شک میکنم، نهایتاً رسید به یه جمله که به تعبیر خودش خیلی جمله یقینی بود، یه زمین صفر که بیست روش و شروع کنه فکر ساختن، نظام دانش رو بیان کردن. اونو همه همون شنیدیم. اون جمله چیه؟ براو، کوگیتو، میاندیشم، ارگو، پس هستم، سام. ولی خب این جمله رو که سعی کرد لااقل اونایی که تو دوره تفکر انتقادی ما بودن میدونن یه سستی داره. دکارت چی میخواد بگه؟ و من با کمک شما خیلی سریع ببینم چرا حرف دکارت پایه خوبی نیست. به خود حرف دکارت شک کنیم. دکارت میگفت می اندیشم پس هستم. یعنی این که من فکر میکنم دلیل بر این میشه که وجود دارم. پس یه چیز یقینی دارم. اونم اینه که من وجود دارم. یه فونداسیون. بنابراین ایراد این فونداسیون چیه؟ آیا میشه از این که من می اندیشم نتیجه گرفت من هستم؟ دیگه مغز میدونه دوستمون چی میگه؟ وایس دوستمون میگه که از کجا معلوم که یکی مغز ما رو ندزدیده باشه؟ اونه که داره میگه که می اندیشم پس هستم. ولی دکارت میتونه به این پاسخ بده. اینه چطوری؟ دکارت به تو میگه که این می اندیشم رو اینجوری بگم، بگیم شک میکنم پس هستم. بسیار خوب، یکی داره گولم میزنه و من دارم شک میکنم. همین که دارم شک میکنم یعنی چی وجود داره؟ یه شک کننده وجود داره دیگه. شک کی هست؟ پس شاد کی هست؟ اون شخصی که شک میکنه. میتونیم بپذیریم حالا حرف دکارتو؟ یا به نظرتون شالوده محکمی نیست این جمله برای اینکه کل نظام فکرمون رو شستوار کنیم؟ دکارت میگفت اگه من اینو پذیرفتم میکنمش یه اکسیوم، مثل ریاضیات، اکسیوم ریاضی رو با هم دیدیم، کل نظام فکری روش سوار میکنم با قواعد منطق. این درسته؟ این استنتاجی که میکنه درسته؟ می اندیشم، شک میکنم، پس شک کننده ای هست، اون شک کننده منم، پس من هستم. این مشکل این جمله چیه؟ مشکل این جمله چیزیه که ما توی خطاهای منطقی بهش گفتیم استدلال دوری یا سیرکولار آرگومنت. استدلال دوری چیه؟ اگه من اومدم گفتم الف ب است، بعد شروع کردم رفتم از اون الف به هست، نتیجه گرفتم باز که الف به هست، در واقع من چیزی رو نتیجه گرفتم که قبلا مفروض داشتم. من فرضام رو اگه نتیجه بگیرم که هنری نکردم، فرض بوده نتیجه گرفتم. دکارت وقتی میگه شک میکنم، این میم یعنی من هستم، تموم شد، یک کسی هست، پس هستم. اون میمه تا رو تموم کرده بود، چیزی که تو نتیجه گفتی پس هستم تو میم نهفته بود. شانده خوبی نیست. هدف هم نیست که دکارتو بررسی کنم. میخوام بگم دکارتو فیلسوف استعاری بنیانگذار جهان مدرن میدونن و انگار جهان مدرن از زیر شنل شک بیرون اومد، تردید به تمام باورهایی که تا امروز بشر پذیرفته و این تردیدها ادامه پیدا میکنه. یعنی اندیشمندهای بعدی به خود دکارت شک میکنن، باز به هم شک میکنن و فکر اینجوری میره جلو. موتور محرک فکر دو تا چیزه تو این طرفی، یک شک کردن و البته شک کردن چی میخواد؟ فضای آزادی میخواد که مجال این رو به تو بده که شک کنی. آزادی و تردید، آزادی و تردید از مفاهیم بنیادین خالق مدرنیتی هم. گفتم اگر که فلسفه در خودش تردید کنه، باز همین تردید یک تردید فلسفیه. چه بگی فلسفیدن بده، چه بگی فلسفیدن خوبه، چه بگی فلسفیدن کار بسیار پر ارزشی است، چه بگی فلسفیدن کار بسیار بی ارزشی است، در هر حالتی تو داری تفلسف میکنی. همه ما یه دیدگاه فلسفی داریم ولو تا حالا فلسفه نورزیده باشه. اونی که میره پیش جنگی، اونی که میره نمیدونم میگه که ما کارما وجود داره، هر اتفاقی که میفته میاد گریبانمونو میگیره، همینا یه فلسفه ای دارن. فقط مسئله سر اینه، فلسفه هایی که به اندازه کافی اندیشیدن و فلسفه هایی که به اندازه کافی نیندیشیدن. بنابراین همه ما این نیمچه فیلسوفیم، منتها معلوم نیست که آیا این فلسفه ها خوبه یا بده. میدونید چرا؟ چون فلسفه بدم فلسفه است. یارسونه من راجب هنر اینو میگفتم، گفتم بعضی از نظریه های هنر میان میگن هنر بد هنر نیست، هنر بد چیه؟ ما وقتی کتگورایز میکنیم، محموله بندی میکنیم فلسفه چه خوب باشه چه بد باشه، بذارید اسمش رو زنیم فلسفه. و در قبل جنبشی را افتاد به تعبیر پول ریکور در واقع فیلسوف، اسم اون جنبش بود هرمنیوتیک سوء زن، تفسیر مبتنی بر بدگمانی، اساتید سوء زن. ریکورد به اینا میگفت Masters of Suspicion، استادهای شک. یکی از اساتید سوءزن فردریش نیچه است. فردریش نیچه اومد خواب بشر رو آشفته کرد. نکنه قصه هایی که ما میسازیم اسمشون رو میگذاریم حقیقت فقط یه مش قصه، یه مش قصه که یادمون رفته قصه. نیچه میگفت حقیقت استعاره است، منتها استعارهی که یادمون رفته استعاره است، دد متافوره، استعاره مرده است. استعاره ها میمیرن، یواش یواش برامون عادی میشن، ما خیال میکنیم این حقیقته، در حالی که
داریم استعاری صحبت میکنیم، فکر میکنیم با حقیقت محض سر و کار داریم. زیگموند فروید یکی دیگه از اساطیر سوء زن بود. زیگموند فروید میگه این انسانی که میبینید که فکر میکنه کل ذهنش در محضرش آگاهه و هر چی که تو ذهنش میگذره آگاهی داره، بیایم تو همین شک کنیم. ما یه ناخودآگاه داریم که بخش عمده ای از ذهن ماست. اون آگاهی فقط مثل یه کوه یخ، نوک اون کوه یخه، بقیه شما اصلا خبر نداریم ازش. اینجور نیست که ذهن من کاملا برام شفاف و ترانسپرنت باشه، هر چی تو ذهنم میگذره دقیقا بدونم. ما از اون حیولای ناشناخته بیخبریم.
داروین باز از اساتید سوء زن مدرنه.
ما قبل فکر میکردیم ما اشرف مخلوقاتیم، تاخته جدا بافتیم، و یه دفعه اومد گفت نه، این گونه ها از دل هم زاده شدن، از دل هم تطور پیدا کردن و جلو اومدن. خب بذارید برای سراغ یکی از استادهای اولیه سوء زن، یعنی دیوید هیوم. اگر رنه دکارت استاد شک در فرانسه بود، از اون بعد در سرزمین‌های آنگلوساکسون یعنی در اسکاتلند شما دیوید هیوم رو دارید که جنبش روشنگری اسکاتلند رو پیش می‌بره و یکی از شکاک‌های حرفه‌ایه و از آباء اون چیزیه که ما امروز بهش می‌گیم جنبش شکاکیت مدرن. ما یه نگاه داریم در طول تاریخ فلسفه که چند هزار سال قدمت داره، در فلسفه بهش می‌گیم دوالیسم. دوالیسم یعنی ما آدم‌ها دو تا پارت داریم، دو تا بخش داریم، دو تا ساعت داریم، یکی مایند یا روح یا ذهن و یکی بدن یا تن. دوالیسم یعنی این. دوالیسم یعنی انسان یک موجود تک ساعتی نیست، یک موجود دو ساعتیه. خب هر روانشناس مدرنی هم ممکنه اینو بگه، اون تا وقتی دوالیسم حرف میزنه منظورش اینه که نه روحو میشه به بدن ترجمه کرد و نه بدن رو میشه به روح ترجمه کرد. اینا دو تا کاتگوری ان که اسنشیالی از اساس به ذات ذاتن ضرورتن از هم جدان.
خب این نگاه با نگاه غالب تفکر
مغرب زمین و البته مشرق زمینه، یعنی این نگاه رو افلاطون داشته، سقراط بنیانگذارهای این نگاهه. همین امروز ما که حرف میزنیم با همین ترمینولوژی حرف میزنیم، میگیم آقا روحتو اذیت نکن، نمیدونم جسمت اینجوریه. این باعث میشد که این روحه یه امر منزه و پاک و نیالوده و خوبی باشه، امر لاهوتی باشه، یعنی انگار یه سرش تو آسموناست و این جسمه یه چیز پلید، پلشت، کثیف، به درد نخور باشه، یعنی امر ناسوتی باشه، مال این جهانه، به درد نمیخوره، درجه دو است.
مولانا همین نگاه رو داشت. من تو این مقدمه این کتاب زیبایی شناسی خورد و خوراک به تفصیل از افلاطون و مولانا گفتم که همین نگاه رو داشتن.
مولانا صراحتا میگفت اینقدر روح چیز خوبیه که جسم پیشش آشغاله، و بعد یه دیالوگ بین اینا برقرار میکرد. روح به جسم میگفت که آقا تو فکر کردی چی هستی؟ دو روز چون من بودم تو هم بودی، من نباشم تو هم نیستی. گویدش ای مزبل تو کیستی، یک دو روزی از پی من زیستی. این نگاه البته متعلق به فیلسوف آتن یعنی افلاطون و تا قرنها نگاه تنیده در متافیزیک غربیه. هیوم اومد گفت خیلی خوب، تا امروز ما فکر میکردیم آدم ها هم روح دارن هم جسم دارن، یعنی آدم ها از اون حسی که روح دارن یه نیمچه خدا و از اون حسی که جسم دارن یه هیکل زمینیه یا یه نیمچه حیوونن. کدوم یکی از این دوتا بهتره؟ نیمچه خدا باشم یا نیمچه حیوون باشم؟ نیمچه خدا باشم. بنابراین در تاریخ متافیزیک غربی تلقی ما این بوده که روحه که خیلی مهمه. عرفای ما هم همینو میگفتن. یه اومد گفت بیام این معادله رو برعکس کنیم. دوالیسم زیر سوال نبرد، هنوز فلسفه به اینجا نرسیده بود که دوالیسم به نحو نظم و نسبدار زیر سوال بره، فقط اومد گفت از این به بعد به جای اینکه خودمون رو نیمچه خدا تصور کنیم، خودمون رو نیمچه حیوان تصور کنیم. و تغییر همین پیشفرض متافیزیکی باعث تغییر جهان میشه. شک در همین پیشفرض متافیزیکی، نیمچه خدا یا نیمچه حیوان. اما یوم شکاکتر از این حرفا بود. بذارید با یکی از شکای جالب هیوم شروع کنم و از دل این شک سری نتایج بگیرم. ما در فلسفه دینی برهان داریم و در ادبیات الهیات در تئولوژی های جهان به نام میریکل آرگومنت یا برهان معجزه. برهان معجزه خیلی ساده اینه، خدا وجود داره چون در جهان معجزه رخ داده. مدیوم های خدا، مدیای خدا، پیغمبرها معجزات رو برای ما آوردن و ابلاغ کردن. خب چرا به معجزه اعتماد داشته باشیم؟ چرا من فکر میکنم معجزاتی رخ داده؟ اونایی که فکر میکنن چرا فکر میکنن؟ میگن آقا یه عده گفتن. پس اینا مبتنیه بر دلایل مبتنیه بر چیه؟ نقله. نقل شده معجزه وجود داره. سوال هیوم اینجاست. آیا به نقل این عده میشه اطمینان کرد؟
خب به نقل بعضی از آدم‌ها نمیشه اطمینان کرد. اگه یه قاتلی جانی، حقوقبازی، کلاهبردار بیاد یه چیزی رو نقل کنه، شما به نقلش اعتماد نمی‌کنید. ولی اینو پیغمبران گفتن. یعنی آدم‌هایی که احتمالاً آدم‌های شریف و صدیق و امین و درستکار و آدم‌های خوبی بودن. عیسی گفته، عیسی آدم خوبی بوده، رفته به خاطر اینکه جامعه رو تغییر بده رو صلیب. ما چرا باید به قول، به نقل عده‌ای که میگویند معجزه رخ داده است و اینو میرسونن تا یه اشخاصی که این اشخاص بالاخره فیگورای کمی نیستن. ببین سنت فکری مقدسانه متأثر از مسیحه. این مسیح اگر نبود الان ما جور دیگری بود جهانمون. چطور میشه اینا دارن دروغ میگن، کلاهبردارن، اینا قصهشون چیه؟ چرا نباید به حرف اینا اعتماد کرد؟ اگر بپذیرم پیامبرها همه آدمهای راستگویی بودن، یعنی بپذیرم که محمد مصطفی، عیسی، موسی، نمیدونم نوح، هر کس، هر پیغمبری که شما بگید، اون وقت حق دارم بپذیرم. خب اینا که آدمهای راستگویی بودن، آدم راستگو هم که دروغ نمیگه. پس موسی از پاش زده تو نیل و نیل رو شکافته.
یه چیزی مبهمه، اینا راست گفتن، ما از کجا بدونیم چیزی که نقل شده از اینا راست میگه؟
یه شک خوبه، این شک خیلی خوبه. میدونی چی میگه؟ میگه آقا این همه قرن گذشته اینا هم به ما نگفتن، یه عالمه مدیوم واسط این بین گذشته، اصلا اینا راستگو بودن. خب این مدیوم ها که ما نمیدونیم راستگو بودن یا راستگو نبودن، این یه شکه. خوبه دیگه، فرض کنیم این مدیوم ها هم راستگو باشن، چیکار کنیم؟ بگو.
در این که علم تجربی این سازگار نیست و ما اگر بخونیم حرف علم و نه انتخاب کنیم بهتر علم
پشت هست. حرف خوبی میزنه. میدونی چی میگه؟ میگه آقا این که موسی نیل رو خشکاند خیلی ساده با فیزیک جور در نمیاد و حالا من یه مشکلی دارم. مشکل اینه که جانب فیزیک رو بگیرم که خیلی به نظرم مهم و قطعیه، یا بیام بایستم پشت سر یه آدمانی که نقل کردن. حرف یوم اینه، میگه وقتی که تو معجزه رو میپذیری همه ما آدم ها یک کاری میکنیم، اون کار اسمش هست اقتصاد شناختی، کاگنیتیو اکانومی. کاگنیتیو اکانومی یعنی چی؟ یعنی من وقتی یه باور جدید بهم میدین باید ببینم با این باور جدید چقدر از باورهای قبلیم که اونها هم باورهای موثقی بودن به هم میریزه، و اگه دیدم یه عالمه باورهای موثق قبلی من به هم میریزه و حساب کتاب شناختی که میکنم میبینم نمیصرفه این باور رو بپذیرم. ببین اگه تو یه باور رو من دادی گفتی فلان، بعد دیدم اگه باور تو رو پذیرفتم باید فیزیک نیوتنی رو دور بریزم، عقل سلیم روزمره رو دور بریزم، عقل سلیم شماها رو دور بریزم، همه اینا هزینه شناختی زیادی به من تحمیل میکنه. هزینه شناختی یعنی چی؟ یعنی یه عالمه چیزای دیگه ای که هیچ دلیلی نداره غلط باشن، من با پذیرفتن یه باور کل چیز این برن دست میدم. ما آدم ها همیشه از نظر هیوم یه ترازوی شناختی تو دستمونه که باورهای جدید رو سبک سنگین میکنیم. اگه یه باور تازه یه عالمه از باورهای خوب و درست قبلیمون رو زیرابشون رو زد، تا جایی که میشه در مقابلش مقاومت میکنیم. این باور هیوم میگفت، این باور که عصام رو زدم توی آب، هرچند از طرف یه آدم درست اومده، هرچند از طرف یه آدم شریف اومده باشه، باعث میشه من تو یه عالمه باورهای بدیهی دیگه خودم شک کنم. یکیش اینه که آقا نمیشه باز کوبیدن عصا تو آب قوانین فیزیک نمیگه خشک میشه، خشک کردن دریا، رود نیل یه مکانیزم دیگری داره. هیوم میگه مدام چه باید کرد؟ مدام باید ترازو در دستتون باشه، سبک سنگین کنید. چی رو میدم؟ کاگنیتیولی اسپیکینگ، به لحاظ شناختی چی رو میگیرم؟ بذارید شناخت رو یه فرش فرض کنیم، به تبعیت از کوانتیتی سوپر امپلیفای، شناخت رو یه فرش فرض کنیم که هر تار و پودی که از دل این میکشیم بیرون یه سری شکاف توی این فرش به وجود میاد. پس من باید خیلی با احتیاط تاری رو از این بکشم بیرون، به این سادگی نمیکشم بیرون تار رو. حرف یوم اینه، ترازوی شناختی خودتون رو با خودتون ببرین این برون بر. جا نداره خونه. هیوم میگفت که اگر تنها دلیلتون برای باور کردن یک چیزی گواهی کسی باشه، این چیزا رو ما بر اساس چی باور داریم؟ بر اساس گواهی باور داریم. تستمونی. یعنی مثلا تو من میگی کاوه چرا فکر میکنی نمیدونم فشار خون بالا بده؟ من چون من آزمایش کردم، اصلا نه یه دونه پیپرم راجبش نخوندم که فشار خون بالا چیز بدیه، فشار خون بالای نمیدونم 12 و 8 چیز بدیه. گواهی دادم باعث شده من اینو بپذیرم. هیوم میگه اگر تنها دلیلتون برای پذیرفتن چیزی گواهی یه آدم بود و اون چیز پذیرفتنش خیلی نامحتمل بود، آدم عاقل چیکار میکنه؟ آدم عاقل حرف این گواه رو گوش نمیده. آدمهای بزرگ میتونن اشتباه کنن، آدمهای صادق خوب هم به دلایل مختلف میتونن دروغ بگن. آدمهای گاهی میخوان دیده بشن، یه گاهی با یه دروغ یه عالم طرفدار پیدا میکنن، یه گاهی هم واقعا دروغگو و حبتبازن. بنابراین صرف اینکه یه آدم سالمه، داناست، خوبه دلیل برای این نمیشه که این آدم هیچ وقت دروغ نگه. ببین میگیم فلس دایکاتمی، دوراهه کاذب، یه آدم خوب و سالم و صادق و همه حرفاش درسته، یا نه آدم دروغگو، نه آدمی که به اندازه کافی عاقل سالمه و همه اینا میتونه همه حرفاش درست نباشه. ببینید ما یه موقع راجع به اسکپتیسیزم میگیم، یعنی شک کردن، یه موقع راجع به دینایالیزم میگیم، یعنی آدمهایی که دوست دارن چیزا رو انکار کنن. چیا رو انکار کنن؟ چیزایی که مبتنی بر فکتن، چیزایی که مبتنی بر اویدنسن، بر دلیل و شواهد و فکتن. پس ما یه شکاکیت داریم، یه دینایالیزم. هر دو نگیره، شکاکیت خیلی چیز خوبه و هر چیز نامعقولی ما باید شک کنیم، ولی دینایالیزم خیلی چیز خطرناک، بد و نادرستیه. در امریکا الان 50% نظریه تکامل قبول ندارن. دینایالیزم، نظریه تکامل یکی از محکمترین نظریاتیه که در بیولوژی را حالا داده شده. ما جلوتر راجبش حرف میزنیم که چه اویدنس هایی وجود داره که نمیشه نظریه تکامل رو مقایسه کرد با چیز دیگری. در امریکا الان کامیونیتی وجود دارن که میگن HIV عامل اید نیست، و کامیونیتی هایی وجود دارن که میگن واکسن نه تنها مفید نیست بلکه انواع ضررها رو داره. به اینا میگیم دینایالیست. میگن ما بیایم هر تخیل نامعقولی بکنیم، عقل آدم که ناقصه، شاید یه روز این درست از آب در اومد، و بیایم فکر کنیم هر چیزی که امروز باور داریم غلطه. من میخوام یه تفکیک بکنم و تا آخر جلسه به شما بگم اسکپتیسیزم چرا درسته و دینایالیزم چرا نادرسته. دینایالیزم یه جور شبه علمه، یه جور شبه علمه که راه میفته و به علوم تثبیت شده زمان شروع میکنه به تردید کردن. یعنی میگه خب چه نظریه جا افتاده ای داری که همه یک کامیونیتی دانشمندا روش اذعان دارن؟ میگی که من نظریه اینه که واکسن MMR رو خوب میکنه. میگه آقا دانشمندا به این نتیجه رسیدن که عامل ایدز HIVه. میگه نه. میگه تکامل یه نظریه خیلی مهمه و بهتر از این رقیب نداره. میگه نه. پس من از این به بعد میخوام دو تا چیزا با هم تفکیک کنم، شکاک اسکپتیک و دینایر منکر. اما بریم اول یه خورده استراتژی های منکران رو ببینیم. منکران از چه شیوه هایی استفاده میکنن؟ دینایالیستا از چه شیوه هایی استفاده میکنن؟ یه منکر چجور انکار میکنه؟ اولین روش منکر اسمش هست moving the goalpost یا تغییر دادن تیرک دروازه. منکر میاد از ساینتیست شواهد میخواد. مثلا نمونه بارز شواهدی که ما از داروینیسم میخوایم عنوانشون هست فسیل های گذار، transitional fossils. یعنی چی؟ یعنی اگه داروین مدعی گونه ها و همدیگه تبدیل میشن، پیلیانتولوژی باید بیاد فسیل هایی پیدا کنه که اینا رو نشون بده. منکر میاد میگه فسیل ها رو نشون بده، و فسیل های گذار ما داریم، انواع و اقسام فسیل های گذار داریم. مثلا امبیولستوس، این چیه؟ فسیل رو دیدن که یه نهنگ دست داره، خب این نشون میده گذار رو از دست داشتن نهنگ به نهنگایی که دست ندارن، و انواع فسیلای دیگه. اما وقتی این فسیلا پیدا میشه، منکر میدونین چی میگه؟ به طرفدار تکامل میگه حالا ثابت کن این نهنگه واقعا از همون نهنگه به وجود اومده. خب واقعا نمیشه ثابت کرد این نهنگه، ما که ندیدیم، فیلم نگرفتیم، دوربین نداریم، ولی این شواهد خوب نشون میدن. فیلم ما چون نداریم، منکر میاد میگه که آقا نگاه کن این میتونه اون نباشه. بنابراین میخوام بگم منکر همیشه دنبال شواهد بیشتره. به این ترتیب میگیم جابجا کردن تیرک دروازه. وقتی دلیلا رو آوردی، منکر تیرک دروازه رو عوض میکنه و دنبال دلیلای تازه میگرده. هیچ وقت یه جا وای نمیسته. Moving the goalpost. در مقابل این منکر باید چه مکانیزمی رو داشته باشیم؟ نظریه تو چیه؟ باید بهش نشون بدیم خطاهای نظریه تو خیلی خیلی بیشتر از نظریه تکامله. چیزایی که نظریه تو نمیبینه و توضیح نمیده خیلی بیشتر از نظریه تکامله. مثلا مخالف اِوولوشنری تئوری فیکسیزم یا کریشنزم، یعنی اینکه خدا دونه دونه موجودات رو جدا جدا درست کرد تا جایی که میشه همه اینا رو یه کشتی مثل کشتی رو جاداد و مثلا باشو مهاجرت کرد و کل گونه ها رو منتقل کرد. مسئله اینه که این نظریه که دونه دونه و جدا جدا چیزا خلق شدن خیلی باگ های بیشتری داره تا نظریه تکامل. بنابراین به محض اینکه شما با مانکر روبرو میشید، ممکنه که تیر دروازه رو عوض میکنه، بعد از این پرسید که تو چی میگی. اما یه استراتژی دیگه مانکرها چیه؟ مانکرها دلایلی رو میخوان که این دلایل اساسا قابل ارائه شدن نیست. به این استراتژی میگیم که unreasonable demand for evidence، یعنی تقاضای نامعقول دلایل. ممکن مدام میگه خب دلایل بیشتر بهم نشون بده. هیچ علمی از دانش‌های بشری وجود نداره، چون ما با عقلمون داریم خطا میکنیم، آزمایش میکنیم، تکرار میکنیم. هیچ علمی از دانش‌های بشری وجود نداره که بتونه همه شواهد یک تئوری رو فراهم کنه، ولی دچار فلس دایکاتومی نمیشیم. چون داروین همه شواهد رو نمیتونه به ما بده، معنیش نیست که نظریه بدیلش که هیچ شاهد و دلیلی به ما نمیده درسته. ما همیشه چون عقلمون محدود و ناقصه، بهترین توضیحات رو برمیداریم، بهترین نظریه ها. این بهترین نظریه ها میتونه غلط از آب در بیاد و این اتفاق میفته در تاریخ علم. بعضی از داده های علمی هم اینقدر سفت و سختن که خیلی سخت با عقل جور در بیاد که اینا غلطن. مثل دی ان ای یه روزی نمیشه تصور کرد که وراثت با یه ترم دیگه توضیح داده بشه. بیولوژیست ها دی ان ای رو یه اکسیوم میدونن الان. منکرها مدام شروع میکنن به نشون دادن گپ در علم رایج. بعد که گپ رو تو علم رایج نشون دادن، از این به چه نتیجه میرسن؟ به این نتیجه میرسن که کل علم غلطه. نمونه، کامیونیتی های در جهان هستن. در جهان مدرن یه پدیده وجود داره، آدم ها هم دارن چرند بگن، ناحق باشن، دلیوری بگن. حق ناحق بودن از ارکان جهان مدرنه. به خاطر همین اگه من الان بگم ما مثلا اگه در سوئد زندگی میکردیم و با هم قرار گذاشتیم از فردا این دیوایس رو بپرستیم و شما رو میتونستم تغییر کنم، اگه شخصیت کاریزماتیکی داشتم که این دیوایس رو بپرستیم، ما نه تنها آزاد بودیم، میتونستیم وبسایت و پادکست تولید کنیم، کانال خصوصی داشته باشیم یا چیزایی از این دست. این که چیزی جواز داره یا آزاده یا کتاباش در میاد یا تو اینترنت چاپ میشه، دلیل بر درستی اون چیز نیست. درستی یک چیز باید با تفکر نقاد ما محک بکنه. چرا؟ چون در جهان مدرن شما حق دارید ناحق باشید. خب میخواستم اینو بگم، کامیونیتی‌ها در جهان هستن که میگن آقا شما فکر میکردید که در واقع این هیومن امیونودفیشنسی وایروسه که عامل بیماری به اسم در واقع ایدز میشه، ولی اینطور نیست. دلایلی هم میارن، مثلا دلایلشون اینه که ما برای اینکه بفهمیم یه بیماری چیه معیارهای کخ رو داریم. میگن اچ‌آی‌وی معیارهای کخ رو برآورده نمی‌کنه. خیلی ساده، دلیلش اینه که معیارهای کخ برای بیماری‌های باکتریاله و اچ‌آی‌وی ویروسه. یعنی واقعیت اینه که وقتی میگردید دنبال ته حرف اینا، میبینید آقا اینا حرف خاصی ندارن، چیز خاصی نمیگن، فقط سر و صداست. اما از کجا بفهمیم که واقعا با سر و صدا طرفیم یا یه تردید درست در کاره، یه اسکپتیک رو برمونه یا یه دینایالیست رو برمونه؟ یک راهش اینه که از نظریه بپرسیم که آقا تو چقدر چیزها رو برای ما توضیح میدی؟ یعنی چقدر گیر و گور فکری ما رو حل میکنی؟ یه نظریه خوب باید خاصیت اکسپلینیتوری داشته باشه، یعنی چیزها رو خوب توضیح بده، یعنی ما رو برسونه به اون لحظه که بگیم آها حالا فهمیدم چرا این اینجوری بود. چرا فروید اندیشمند بزرگیه؟ چون برای ما توضیح میده چرا ما پستونک میخوردیم، چرا اودیپ میخواست باباشو بکشه، چرا شنل قرمزی قرمزه، چرا هاملت میگه تونست عمور و کلادیوس رو بکشه، سه جا تونست بکشه ولی نکشت. یه عالمه چیز رو توضیح میده زیگموند فروید برای ما. ولی وقتی رقبا رو میبینید، رقبا چیزی رو برای ما توضیح نمیدن. نه تنها توضیح به علاوه پردیکشن، پیشبینی. باید بتونه علم پیشبینی کنه، یعنی به ما بگه که اگه من این امید رو فراهم کردم اون وقت این اتفاقات میفته. نظریه های بدیل حتی پیشبینی هم نمیتونن بکنن. و اما نکته مهمتر، وقتی به یه نظریه برمیخورید باید یک سوال بپرسید، این نظریه در طول تاریخ چه تغییراتی رو از سر گذرونده؟ بذارید دو تا چیزو با هم مقایسه کنم. سای ریسرچ رو بهتون گفتم چیه. سای ریسرچ یعنی کسایی که اعتقاد دارن به تلپاتی، دوراگاهی، این که از راه دور میشه ساعت رو نگه داشت، جسمی رو حرکت داد و همه اینها. و ما مؤسسات دانشگاهی داریم که سای ریسرچ دارن، این راجع به ادعای اینجور افراد تحقیق میکنن، چون خیلی در جهان افرادی هستن که این ادعا رو میکنن. در مقابل نظریه تکامل، به سایر ریسرچ که نگاه میکنید یک تک آزمایش حتی وجود نداره که به شما بتونه اینو نشون بده که ما میتونیم به نحو تکرارپذیر یکی از این افکت‌های ساید افکت رو ببینیم. یعنی یک کسی به نحو تکرارپذیر دورآگاهی داره، تلکنسیس داره، چیزا رو از دور میجنبونه، یه چیزای شبیه این تو ذهن تو میفهمه چی میگذره همینجوری که نگاهش میکنه. ولی در واقع بریم سراغ تکامل. تکامل میبینیم روز به روز داره بهتر میشه این نظریه. اولا وقتی ژنتیک در میاد میبینیم شباهت عجیب پروفایل های ژنتیکی ما با بعضی از موجودات. پس ژنتیک چه کمکی میکنه به تکامل. بعد الان میدونیم داروین کجاها اشتباه میکرده. کتاب ها نوشته شده که دقیقاً به شما نشون میده خطاهایی که داروین میکرده. در واقع برید سراغ سایر ریسرچ. همون چیزی که از روز اول بود. الان نوروساینس پیشرفت کرده. انتظار داریم نوروساینس ما بگه ببین اونایی که تلکینسیس دارن، من دوراگاه دارم، پدیده سای، اینم تو مغزش یه قسمتی وجود داره مال این. در واقع هیچ چیزی که چیز داره وجود نداره. ساینس پیشرفت میکنه. یعنی خطاهای خودش رو مدام تصحیح میکنه. شاید ساینس رو مقایسه کنید با دم و دستگاه مثلا عرفا. به عرفا از قرن 2 هجری تا به الان توی گوشه خانگاه قرن 21 همینی بوده که بوده. یعنی لباسش، شکلش، حرفش، نمیدونم یاهو یا حرف زدنش تمام با همین روند اومده جلو. تو نمیتونی چیزی ببینی داله برای اینکه کامیونیتی از درویشا بیان بگن ما بعضی از خطاهای بنیادینمون رو در رابطه با تجارب عرفانی تحلیل کردیم. که از داده های نوروساینتیفیک استفاده کنن بگیم ببین این داده های تجربه عرفانی یه جای محکمی داره، اتفاقا برعکس نوروساینس به شما نشون میده که جای محکمی نداره. سودوساینس جلو نمیاد، پیشرفت نمیکنه، ولی جلو میاد، حرکت میکنه، پیشرفت میکنه، توضیح میده. طالبینی هیچ وقت جلو نمیاد. یعنی اینجور نیست که طالبینای جدید بیان میگن ببین اون طالبین دستگاه قبلی بود، اون استرولوژیستا اینا خوب پیش بینی نمیکردن، خوب نمیگفتن، نه همینه دیگه، همینه، همین دم و دستگاه همیشه همین بوده. و خب حرفایی میزنه که از فرد گنگی قابلیت پیشبینی نداره. یعنی چی؟ یعنی متولد واهمه، عاقل و منطقی. راجب همه چیز میشه اینو گفت. همه آدم ها یه وقتایی در زندگیشون عاقل و منطقی هست و به قول دکارت چه کسی هست که در عقل خودش شک کنه؟ دکارت میگفت آدم ها همه فکر میکنن به اندازه کافی از موهبت عقل برخوردارن. اما یه تکنیک دیگه دینایالیست‌ها چیه؟ دینایالیست‌ها این کارو میکنن. میان میگن نگاه کن بین دانشمند ایکس و دانشمند وای در مورد تئوری داروین یه اختلاف نظرهای جزئی وجود داره. پس اینا خودشون هم با خودشون دعوا دارن آقا. من چی میگم؟ جمعش کنیم. قابل از اینکه اختلاف نظرهای خیلی جزئی برای آگاهی ما انسان‌ها که عقول محدود داریم و فقط این عقول محدود با روش‌های خیلی دقیق میتونه به نتیجه برسه، دلیل بر این نمیشه که ما کل بدنه ساینس رو دور بریزیم. دینایالیستا توی تاریخ هم شک میکنن. مثلا نمونه شکاکیتشون در قضیه هولوکاسته. خب بعضیشون شک میکنن و شکشون اینجوریه تو هولوکاست که آقا 6 میلیون نبوده 4 میلیون بوده. این شک خیلی لوسیه، چون انسان یکیش با 1 میلیونش با 1 میلیاردش اگه ناحق کشته بشه چیز بدیه. اما بعضیشون شک دیگه ای میکنن. اون اینه که میگن ما وقتی که بررسی میکنیم ادعا اینه که کشته شده ها با زایکلون بی کشته شدن. زایکلون بی یه جور سمه که برای کشتن شپش ازش استفاده میشه. میگن ببینید اینا که نمیخواستن آدم بکشن، اینا این برای کشتن شپش بوده. غافل از این که زایکلون بی خیلی راحت تر از شپش آدم ها رو میتونه بکشه. در واقع ما ورژن های ایرانیش هم داریم. مثلا آقای هست اسم آقای ناصر پورپیرا در چک در تاریخ مقاله‌ای داره آیا سعدی یک جهانگر بود؟ و اونجا میگه که آقا این سعدی رو ببینید، این آدم حقه‌بازی بوده. هر حرف پورپیرار تو مقاله اینه سعدی او اراذل و اوباش بوده، هیچ وقت هم سفر نکرده. یک کتاب سفرنامه این به دستش میرسه، تخیل پردازی میکنه، بوستان رو مینویسه و از سفراش میگه. وقتی میریم منابع رو نگاه میکنیم میبینیم ایداد بیداد هیچ منبعی وجود نداره. یک دو تا منبع درجه دوی سکندری بی خود وجود داره. من جلوتر راجع به اینکه منابع رو چجور باید سرچ کرد حرف میزنم. اینا دینایالیستن. تصور این رو دارن که میخوان شکاک باشن. ولی شکاکیت یه روش میخواد که راجع به روشش با هم دیگه صحبت میکنیم. یا نمونه های اینترنتیشو میتونید ببینید دیگه. هم اخبار اینترنتی بی خود و بی جهت. این که ما در ماه شیارهایی پیدا کردیم که شب بلغمه هر بونشون بعد وقتی میرید وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که بریم دنبال سورس این بگردیم دیگه. بعد میریم دنبال سورسش میگردیم، میبینیم 10 تا سایت نوشته ولی سورسش یه شخصه. که چه فایده داره چیزی که شخص یه نفر گفته که ما در روی ماش یارهای پیدا کردیم؟ یا کلاهبرداری های اینترنتی که میشه، کلاهبرداری های معروف نیجریه ای که به کلاهبرداری های 419 معروفه، چون کد نیجریه است. یه ایمیل هایی میاد که آره شما در واقع مثلا اینقدر پول بردی الان بلند شید بیان. خیلی جالبه این که میگم انسان مغزش گرد روی پوکه. سالانه 5 میلیارد دلار هنوز که هنوز کلاهبرداری نیجریه‌ای بیزنسیه که ترنوور داره. حتی گروگان گرفته شده. طرف دعوت کردن به کشور سوم، طرف بلند شده خوشحال رفته اونجا، گروگان گرفتن، زنگ زدن گفتن آقا پول بیار تا بذاریم آزاد شن. وقتی فیلتر تفکر نقاد رو داشتیم، با آنچه که تو اینترنت هست، آنچه که تو یه کتابی نوشته شده، هیچ کدوم از اینا برای اون شاخص نمیشه. یه متد داریم برای برخورد با این اندیشه ها. یک سایت رو من می‌خواستم بهتون اول معرفی کنم، فاکس اسلیر، که این در واقع به درد همین کار می‌خوره که تا یه خبر عجیب و غریب دیدید وارد این سایت میشید، تو این سایت سرچ میکنید و بخش زیادی از این اخبار عجیب و غریب رو در واقع تو این سایت میتونید ببینید. حتی اخبار چیزایی که بهشون میگیم اردن لجند، که افسانه های شهری، مثلا شایعه میشه که همبرگرای بیرون بر فاسد نمیشن و واقعا همبرگر رو بری همبرگر سرخ شده بیرون بر مثلا بذاری 10 روز می‌بینی فاسد نشد. دلیلش اینه که خوش شده، آب نداره. براتون توضیح میده چرا فاسد نمیشه. تو خونه هم این کارو بکنید بذارید بیرون باز فاسد نمیشه. سایتایی هم هست که بهمون کمک میکنه. یا حتی بیزنس‌های MLM، مالتی لول مارکتینگ. بیزنسایی که شما میگن با یه فرمول تساعدی شما میتونید صاحب پول زیادی بشید. خب شما ریاضیات میگه که مثلا تو رده 16 هم اندازه آدمایی که نیاز دارید از کل کره زمین، از تعداد کل کره زمین بیشتره. در اینترنت همه اینا هست. اینترنت یه فضای بازه که هر چیزی، چرا؟ چون حق ناحق بودن شما دارید. مشکل بخشش از اینجا میخوره که ما سواد مدنی ساینتیفیکمون پایینه. این شاخص مهمیه. سیویک ساینتیفیک لیتراسی، سواد ساینتیفیک مدنی. یعنی چی؟ اومدن نگاه کردن میگه 68% از امریکایی‌ها بیس ساینس رو نمیدونن. یعنی یک، نمیدونن ساینس چطور کار میکنه. دو، بیس پایه علوم لازم رو نمیدونن. بعضی از علوم لازمن، یه بیسی ها دیپلم قرار بوده این کارو بکنه. دیپلم قرار بوده یه بیس ساینتیفیک برای ما بسازه که من وقتی دیپلم گرفتم حالا یه دانش خوب تو فیزیک، تو شیمی، تو ژنتیک، تو زیست شناسی داشته باشم و تو ریاضیات و علوم دیگه که ساده گونه هر دعایی رو نخورم. این اتفاق نمیفته. یا در کالت ها میتونید ببینید این وضعیت رو. کالت ها یعنی چی؟ یعنی فرقه هایی که درشون بسته است، با هر کسی ارتباط ندارن. رهبر کاریزماتیک اونجاست. قبلا گفتم رهبرای کاریزماتیک بخش کریتیکال تینکینگ ما رو آف میکنن. خب اینا باورهای عجیب و غریب و خرافی دارن. چند تا نکته برای اینکه فریب نخورید. یک، هیچ تک منبعی قطعی نیست. پس سینگل ریسورس داری ولی تک منبع به هیچ درد ما نمیخوره. حتی در مورد ساینس تک منبع به درد نخوره. ما هیچ تک تحقیقی نداریم که نشون بده تکامل درسته، بلکه باید مجموعه ای از اویدنس ها کنار هم دیگه قرار بگیره تا نشون بده تکامل درسته. ما هیچ تک منبعی نداریم که نشون بده HIV عامل ایدزه. مجموعه ای از تحقیقات بعد کنار هم قرار بگیره. حتی اگر یه نظریه به جدیت تکامل باشه، من باید اینقدر برای پذیرشش سخت بگیرم که این پوستش کنده بشه که از این ورودی رد شه. حالا که رد شد وارد یه استیج جدید شده. بنابراین من تا وقتی تکامل رو نمیشناختم، یه بابای داروین رفته بود تو کشتی یه سری داده بود، خیلی خوبه، خیلی نظریه خلاقی بود، خیلی نظریه مبتنی بر مشاهده‌ای بود، خیلی چیزا رو توضیح میداد. از قصه هایی که گفته میشد قبلش راجع به خلقت خیلی بهتره، ولی به این سادگی نمیپذیرتش کامیونیتی ساینس. در پذیرش هر باوری که کامیونیتی ساینس، یعنی دار و دسته علما که اجماع رو بعضی دیدگاه‌ها دارن، این باور رو عجیب و غریب میدونن، باید نهایت سختگیری بکرد. یک تک منبع بی خوده. پس ما وقتی تو اینترنت با چیزی مواجه میشیم، برای اینکه باورش کنیم بعد این زحمت رو به خودمون بدیم ببینیم ریفرنس های این چیه. دوم، اینو من هر بار گفتم، ما آدم ها یه تعصب داریم به اسم سوگیری تایید. یعنی صرفا تو همه یه دلائلی که میبینیم اونایی رو انتخاب میکنیم که باوری که از قبل، از کودکی، از بچگی یا در بزرگسالی به ما دادن، این باور رو تایید کنه. حالا که کانفرمیشن بایاس داریم، بعد چیکار کنیم برای اینکه مقابله کنیم؟ باید بگردیم ببینیم چیا حرفمون رو رد میکنن. مبتلات برای یه متفکر نقاد مهمه. مبتلات یعنی چیزایی که فاستیفایرن، چیزایی که اینه که حرف رو رد میکنه. پس ما باید دنبال نمونه های مبتل بگردیم. دیگه چی؟ دیگه اینکه سایت های آکادمیک و نان پروفیت، یعنی سایت هایی که سود دریافت نمیکنن، اگه خبری رو داده باشن احتمال درستی خبر میره بالا، نه اینکه خبر کاملا درست باشه. چرا میگم احتمال درستی خبر میره بالا؟ چون دانشگاه ها گاهی اوقات برای اینکه سر و صدا کنن تو اخبار بزرگنمایی میکنن، میگه آقا فلان دانشگاه ما یه کشف خیلی مهم کرده فلان، میان خلطی میکنن. مرحله حدس و تحقیقات بهش میگن مرحله اسپکولیشن، این رو میارن به مرحله کانفرمیشن خلط میکنن، مرحله که آزمایش ها باید برای تایید باشه. ما بدبین به اینا نگاه میکنیم. ساینس بای پرس، علمی که مطبوعات به ما میدن، ناسا گفت، محققان گفتن، فلان گفتن، ساینس بای پرس اساسا مشکوکه، اساسا چیزی نیست که ما بتونیم بهش اطمینان کنیم. چرا؟ مطبوعات یه تیتر هیجان انگیز میزنن، بعد یه روایت سطحی دم دستی میدن و توقعات شما رو میخوان بالا ببرن که خبرشون بفروشه. بنابراین ساینس بای پرس به درد نمیخوره. سایت ایدئولوژیک، سایتی که گرایش دینی داره، سایتی که گرایش این شکلی داره، احتمالاً به شما علم راست و درستی نخواهد داد. سایت ایدئولوژیک به شما ایدئولوژی خواهد داد در لباس علم. علم براش تا جایی مفیده که ایدئولوژیشو تایید کنه. اما برم سراغ اینکه چرا سواد علمی ما پایین میمونه. سواد علمی ما به دو تا دلیل عمده پایین میمونه. یکی اینکه کتاب‌های آموزش ساینس بد نوشته شدن، بخش زیادیشون، یعنی دانشمندها در تولید علم موفقن، یه مرحله دوم وجود داره، اینکه چجور این دانشی که به وجود اومده رو پاپولارایز کنم، یعنی بشونم همه رو به فهم همه برسونم، که وقتی ادعا کردم چشم زخم وجود داره چه آزمایش‌هایی باید بکنم تا بفهمم چشم زخم وجود داره. بعد اگه آزمایشان نشون نداد چشم زخم، نگم من بهش ایمان دارم، چون علم بعد ایمان نیست، علم بعد علم بده. پس چه اتفاقی میفته؟ ما علم تولید میکنیم، ولی کتاب‌های آموزشی که علمی اندیشیدن رو به ما یاد بده نداریم. ما نیاز به این کتابا داریم. و نظام آموزشی، نظام آموزشی چیکار میکنه؟ نظام آموزشی ما رو با روش‌های حل مسئله آشنا میکنه. یعنی من بلدم به بهترین شکل انتگرال سخت‌ترین تابعه‌ها رو حساب کنم، ولی هنوز نمیدونم این علامتی که آمده این برای چه چیزی وارد مجموعه دانش بشری شده، چه دردی از ما دوا می‌کرده، چه شده که کسی به این نتیجه برسه که یه تابع درست کنه اسمش داره f(x). نمیدونم این با این مختصات اینجوری دکارت بیاد خط رو نشون بده. من ولی خیلی خوب بلدم معادله درجه چندم رو حل کنم، بنابراین من مسئله رو حل می‌کنم. حل کردن مسئله باید خبر از این بده که من دانش رو خوب فهمیدم، من ریاضیات رو بالای 90 درصد تو کنکور زدم، پس فهم درستی از ریاضیات دارم، در حالی که اینا دو تا با هم دیگه کوریلیتد نیستن. من میتونم 90 درصد ریاضیات تو کنکور زده باشم در حالی که ریاضی اندیشی بلد نباشم. ریاضی اندیشی یعنی چی؟ یعنی اندیشیدن به روشی که ریاضیدان ها میاندیشن. ریاضیدان ها به سری روش های میاندیشن، میشه اینا رو کاتگورایز کرد. من اینو بلد نیستم، ولی خیلی خوب بلدم تو یه دقیقه انتگرال سخت‌ترین تابعه ها رو حل کنم یا انتگرال دوگانه‌شون رو حل کنم. بنابراین زیر ساخت علم به خورد من نرفته. من ساینتیفیک تینکینگ بلد نیستم، من سولوینگ پرابلم بای ساینس بلدم، بلدم با علم خوب مسئله حل کنم، ولی چجور با علم فکر میکنم. همه اینا رو گفتم، برسم به یه کانسپتی که این خیلی شاخص مهمیه برای شکاک. شکاک میگه اجماع علمی برای من خیلی مهمه، consensus، scientific consensus. اجماع علمی یعنی چی؟ یعنی وقتی که من دیدم یه جماعتی از دانشمندهای توی دانشگاه واقعی با پیپرهای واقعی و در ژورنال‌های واقعی، چرا این واقعی رو مدام تأکید میکنم؟ چون دانشگاه هم میتونه واقعی نباشه، اینو ما میدونیم میتونه واقعی، ISI هم میتونه واقعی نباشه. دانشگاه واقعی، ساینتیست واقعی وقتی روی چیزی اجماع کرد، مثلا وقتی اجماع کرد که کشیدن سیگار علت سرطان دیگه میتونه بشه با یه ذریبی، هر دید کردن در این تا کی به درد میخوره؟ تا وقتی که یه اجماع ثانی درست بشه. اسم این اجماع رو بذارم C1، اسم این اجماع رو بذارم C2. تا به C2 نرسیده من نمیتونم اون باور رو بپذیرم. حرف اینه، من نگاه میکنم به کامیونیتی علم، میبینم در علم اعتقاد دارن هر جسمی به هم دیگه نیرو وارد میکنه، مثلا با این فرمول از کجا اومده؟ فیزیک نیوتنی بهم گفته. اجماع دپارتمان های فیزیک الان روینه. تک فرد اصلا به درد ما نمیخوره. کی میتونی اجماع ساینتیفیک رو عوض کنی؟ داروین تا اجماع ساینس رو عوض نکرده بود، اگر الان حرفشو میگفتی قصه بود، افسانه بود. مش افسانه که دود میشد میرفت تو هوا. پس اجماع علمی برای ما خیلی مهمه. در مقابل فرد، یکی گفت معمولا سودو ساینس مبتنی بر یک تک فرد کاریزماتیکه. اما چیز دیگری که میخواستم بگم این کتابه. این کتابی که از کتابای خیلی مهمیه که دن گاردنر نوشته تحت عنوان حباب آینده، یا اینکه چرا متخصص ها باورای عجیب غریب ممکنه داشته باشن. گو این بور شیمیدان یه نعل عکس تو خونش داشت، یه فیزیکدان دیگه اومد گفت تو چرا تو که شیمیدانی؟ گفت من اعتقاد ندارم، ولی میگن اگه اعتقادم داشته باشی جواب میده. حالا دانشمندها واقعیت اینه که خطای فکری زیاد میکنن. چرا؟ چند دلیل داره. یک، باز از این کتاب بسیار مهمه. یکی اینکه ما یه مغالطه میکنیم، بهش میگیم مغالطه تعمیم تخصص، generalizing the expertise، تعمیم تخصص. یعنی فکر میکنیم اگر کسی در حیطه الف متخصص بود، در حیطه ب هم متخصصه، در حیطه ج هم متخصصه، در حیطه د هم متخصصه، و هکذا و هکذا و هکذا. در حالی که تحقیقات تجربی و نه گمان زنی های فلسفی نشون میده کسی که در حیطه الف متخصصه لزوما در حیطه دیگه تخصصی نداره. یه مثالی که میزنه تو کتاب، مثال لورد کلوینه. لورد کلوین میدونی پدر ترمودینامیک مدرنه، خیلی دانشمندیه که تو اون دوره اتوریتی داشته، یعنی قول دانشمندهای عصر خودش بوده. لورد کلوین اومد گفت که داده های زمین شناسی رو کلشون باید ریخت رو چون دریوریان، انقدر اتوریتی زیاد بود که واقعا دپارتمان جامعه شناسی تحت تاثیر قرار گرفتن. میگفت ایکس ری محاله، تا اینکه ایکس ری آوردن رو دست خودش آزمایش کردن. میگفت پرواز هواپیما محاله. لورد کلوین بنیانگذار علم ترمودینامیک این باورهای عجیب و غریب داشته. شما میدونید نیوتن عاشق کیمیاگری بوده، یعنی نیوتن به اندازه‌ای که برای فیزیک و ریاضی ارزش قائله، به همون اندازه برای کیمیاگری ارزش قائله. چرا؟ نیوتن معتقد بوده با فیزیک و ریاضی و کیمیاگری میشه ذهن خدا رو آشکار کرد. رفت ببینه تو کله خدا چی میگذشته روزی که دنیا رو خلق میکرده. میگه همون اندازه که فیزیکش این بوده خداوند، ریاضیش این بوده خداوند، کیمیاگریش رو هم ما باید پیدا کنیم. بخو شما میدونید کیمیاگری امروز بیان مردوده. پس اولین خطا اینه، تعمیم تخصص در همه ساحت ها. این آزمایش خیلی مهمی که میبینید، این یکی از جالب ترین آزمایش هایی که انجام شده و بهش میگن آزمایش دانینگ کروگر. آدم ها هر قدر راجع به یه چیزی بی اطلاع تر باشن، اعتماد به نفسشون در بیان اون چیز بیشتره، چون نمیدونه خبر نداره نمیتونه برگرده بفهمه خطا میکنه. اینا شما خیلی سر میتونید باش توضیح بدید دیگه. مثلا شما میرید آرشگاه، بیشترین بحثی که میکنه بحث سیاسیه. ران تاکسی بیشترین بحثی که میکنه اینه که چه تغییرات اجتماعی به وجود بیاریم که جامعه درست بشه. خطا میکنه و نمیدونه که خطا میکنه. آزمایش دانینگ کروگر به ما میگه عاقل ترین، اینا جو فقط نمیدونم میانگین و میدلمن و اینا نیست، عاقل ترین آدمای جهان هر چه نادان تر باشن کانفیدنسشون بیشتره. خیلی 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 برای ما به نظر من درس آموزه. یه نمونه دیگه براتون مثال بزنم از گاف دانشمندا. دانشگاه واشنگتن تصمیم میگیره یه پروژه بزرگ احداث کنه مثل پروژه آلفا. پروژه آلفا چی بوده؟ پروژه آلفا برای تحقیقات سای بوده، یعنی این که دور جنبانی، نمیدونم ذهن خوانی، ذهن آگاهی، تلپاتی اینا وجود داره یا نه. نتیجه که میگیرن اینه که بله، بعضی از افراد gifted psychic subjects هن، یعنی یه موهبت روحی بهشون احداث شده که میتونن این کارا رو بکنن. پروژه آلفا یه پروژه خیلی 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 هزینه بر بوده و خیلی بزرگ. دانشمندان پروژه آلفا قبل از شروع کردن پروژه شخصی به اسم جیمز رندی رو میبینن که یکی از بزرگترین شعبده‌بازای جهان. جیمز رندی، جیمز رندی میاد به اینا میگه که آقا شما که میخواین آزمایش رو راه بندازین، بذارید من کنارتون باشم، شعبده‌باز برات گولتون بزنه. میگم برو بابا، یه آزمایش دقیق و کنترل شده میکنیم که اصلا نیازی به تو نداریم. جیمز رندی دو تا از شاگردای 17 و 18 سالش رو میفرسته. این دو تا الان دو تا از شعبده‌بازای خیلی معروف جهانن. دو تا از شاگردای 17 و 18 ساله‌ش رو میفرسته و اینا رو بازی میده. به ما این کتاب فیوچر بابل میگه، میگه وقتی که شما توی هیته متخصص شدید، چون تو اون هیته تخصص دارید، خیلی احتمال خطاتون تو هیته‌های دیگه بیشتر میشه. چرا؟ چون الان یه چیزی دارید که قره باشید بهش، و اون اینه که من همونیم که تو این هیته متخصصم، پس خیلی بعیده منی که اینجا متخصصم تو بقیه چیزا اشتباه کنم، به خاطر اینکه اتفاقا اونی که نخبه است و جینیس و نوبل پرایز برده در معرض خطای بیشتریه. این میبره ما رو به یه خطای دیگه که بهش میگیم نوبل پرایز ایفکت. دانشمندی وجود داره مثل لیموس که این دوبار نوبل برده، ملکوی هم دوبار نوبل برده، منتها با شوهرش برده، یعنی مشترکی برده، ولی این خودش تنها دوبار نوبل برده و یک بدنه ای از باورهای نادرست در ساینس محصول کار لینوسه. مثلا های دوز آف ویتامین سی، دوز بالای ویتامین سی سرماخوردگی رو، علائم سرماخوردگی رو پاک میکنه. اصلا اگر ساپلیمنتی به اسم ویتامین سی اومد به خاطر حرف این بود. دانشمندی که دو بار نوبل گرفته اومد ادعاشو بالاتر برد، گفت آنفولانزا هم خوب میکنه دوز بالای ویتامین سی، ادعاشو بالاتر برد گفت سرطان هم خوب میکنه. و اینا نشون میده هیچ کوریلیشنی با هم دیگه ندارن. دوز بالای ویتامین سی سیمتوم سرماخوردگی رو کم نمیکنه. ما این ویژگی دیگه داریم، سورس آمنیژیا. قبلا گفتم یعنی یادمون میره منبع هر چیه. خب ما میشنویم این رو که آره ویتامین سی، ما منبع رو فراموش میکنیم. باور نادرست، باورم از یه اقتدار مهمی که دوبار جایزه نوبل برده اومده، این باور با ما ادامه خواهد داشت و با ما خواهد اومد. به بیان دیگه هوش دامین اسپسیفیکه، یعنی هوش فقط توی یه حوزه خاص کار میکنه. شکاکیت درست به جای انکارگرایی چیه؟ شکاکیت درست چند کار میکنه؟ یک، به اندازه کافی فروتن هست که به اجماع خیلی اهمیت میده. یعنی معتقده اگه من بخوام اجماع علمی رو بذارم زیر پا، نه اینکه اجماع علمی همیشه درسته، ولی برای اینکه اجماع علمی رو بذارم زیر پا باید خیلی شواهد و دلائل محکم بیارم، باید خیلی آزمایش های زیادی انجام داده باشم تا بتونم اجماع علمی رو رد کنم. پس یک خصیصه healthy skeptic، شکاک سالم در مقابل denier، کسی که فقط میبینه شاخهای خوب و جواب بده علم چیه شروع کنه زدن اینا، یا تاریخ موثق چیه شروع کنه زدن اینا، اینه که یک اجماع براش مهمه. آقای ناصر پورپیرار میخواد سعدی شناسی رو مسیرش رو عوض کنه. تا دیروز ما سعدی رو کسی میشناختیم که شهر سفرهاش میاد، انسانی مسلم، خیرخواه، دیندار، این نداره کسی بخواد به جنگ این نگاه بره، ولی باید خیلی اویدنس بیاره که ما این نگاه رو داریم کنار. عقل خطا میکنه، عقل آدم ها انواع خطاها رو میکنه، مغز ما گردوی پوکه. ما وقتی یه چیزی رو به یاد میاریم، تو طول این دوره دیدیم هر خاطره ای رو به یاد میاریم در واقع داریم اون خاطره رو آپدیت میکنیم، یه چیزایی بهش اضافه میکنیم، یه چیزایی ازش کم میکنیم. خاطره ضبط نوار ویدیو نیست که بذاریم دقیقاً چیزا رو همونجوری ضبط کنه، خاطره ما چیزا رو بازسازی میکنه. ما یه خطا داریم که بهش میگیم hindsight bias یا تعصب گذشته نگری میشه ترجمه کرد. اینکه وقتی یه اتفاق میفته بعد از اینکه مسئله حل شد برمیگردیم میگیم من میدونستم اینجوری میشه، حالا قبلش اصلا در جریان نبودم، من میدونستم جوابش اینها. همین که من میدونستم یعنی ساخت یه خاطره کاذب. فکر میکنی قبلا میدونستی؟ این انقدر زیاد آزمایش شده، سطوح مختلفش، میزانهای مختلفش. یه خطای دیگه frequency illusion، توهم تکرار. یه کلمه رو میشنوی یه میگه اونجا هم شنیدمش میگه کلمه رو جدید یاد گرفتی. من پراید میخرم، بعد از اینکه پراید خریدم مدام فکر میکنم هی همه پراید خریدن. این بهش میگیم frequency illusion. اگر من یه خواب دیدم، مثلا خواب دیدم دختر خالم لیلا رو، بعد لیلا فردا اومد خونه ما، اسکپتیک شکاک چیکار میکنه؟ منکر چیکار میکنه؟ منکر میاد میگه او دیدی پس من دارای یه توان غیر عادی ام. آقا خوابای من راست از آب در میاد. میگه چرا؟ میگه دیروز خواب دیدم لیلا میاد، امروز اومد، سال پیشم همین اتفاق افتاد. شروع میکنه نمونه هایی که بوده رو، مثلا 10 تا مورد بوده، میاره میگه نگاه کن. خب به این من چی بگم اگه شکاک باشم؟ یک، به یک عالمه خوابی که دیدی و نشد چرا فکر میکنی؟ این همه خواب دیدی نشده، اینو میگم کانفرمیشن بایاس، تعصب تایید داری. تو دوست داری، ما آدم‌ها دوست داریم فرق کنیم با بقیه. فکر میکنیم کورتکس نظام مغزیمون چیزی متفاوت از بقیه است، بهش میگیم اوور کانفیدنس داریم، یعنی اعتماد به نفسمون بیش از اون چیزیه که باید باشه. آزمایش‌های تجربی نشون میدن آدم‌ها خودشون رو از میانگین باهوش‌تر، خوشفکر‌تر، مهربون‌تر، خوش‌اخلاق‌تر می‌دونن. گفت که همه کس عقل خود به کمال بیند و فرزند خود به خصال. ولی حالا از منظر تفکر نقدی نگاش کن به ادبیاتی که قبلا گفتیم. لاتاری فلسی در طول روز بی‌شمار خواب آدم‌های مختلف می‌بینن. بعضی‌هاش هم قطعاً درست از آفرینیاتی چیز عجیبی نیست برات به شانس. این بخاطر اینه که ما احتمال درست نمی‌دونیم، رندومنس رو درست نمی‌شناسیم. اگر رندومنس رو ماهیتش رو درست بشناسیم، دوچار این خطا نمی‌شیم. همون دوست داریم عقلانی‌تر بشیم، ولی وقتی توی جامعه عمیقاً غیر عقلانی زندگی می‌کنیم، فشار اجتماعی نمی‌ذاره ما این کارو بکنیم. ببین تو فشار اجتماعی رو اینه که الان اکثریت آدما میگن بابا ما خوابمون همه درست از آب در میاد. اکثریت آدما میرن پیش مثلا دانلیس، فالگیر، رمال و میگن کارات درست شد. چرا؟ چون ما آدما میل داریم همرنگ جماعت بشیم. کانفورمیزم. اینم باز حرف من نیست، آزمایش های تجربی نشون میده. یعنی آزمایش معروف میلگرام. بنابراین فشار اجتماعی زیاد میشه. این آدمایی که معتقدن سیزه نرسه، آدمایی که معتقدن چش زخم وجود داره، آدمایی که معتقدن خواباشون درسته، آدمایی که معتقدن رمباله زندگیشون نجات داده. اینا اینقدر زیادن توی جامعه خرافات زده، جامعه‌ای که تلویزیونش دست اندیشه انتقادی نیست. تلویزیونش منشأ اینه که خرافاتو پروپاگیت کنه، اشاعه بده. نسل در نسل در نسل جوری به خوردما داده شده که تو راهی نداری. یا باید بپذیری کل عمو و دایی و عمو و خاله که به چش زخم اعتقاد دارن دارن حرف مفت میزنن، یا تو هم کانفورم کنی با اینا. ما خب گزینه راحت‌تر برای اون کانفورم کردنه. شکاک میگه منم به یه چیزایی باور دارم، کنجکاوم ولی محتاطم، با احتیاط باور میکنم. من میدونم که ما آدم ها چقدر احتمال خطا کردن داریم. پس اگه خواستم یه حرفی رو بپذیرم که ویرد بود، ویرد بود یعنی عجیب غریب بود، هیچ که قبولش نداشت، داغت کامیونیتی دانشمنده قبولش نداشتن، اینو نهایت فیلترها رو میذارم. مغالطه نباشه، خطای شناختی نباشه، توهمای حسی ادراکی نباشه، نمیدونم سودو ساینس نباشه، روشهای تمام این چیزایی که ما تو طول این دوره در واقع راجبش با هم دیگه حرف زدیم، جعبه ابزار شکاک هاست.